أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و قلبی لقلبکم سلم، قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله فمعکم معکم لا مع غیرکم آمنت بكم و تولیت آخرکم به ما تولیت بهی اولکم و برئت الالله من اعدائکم. عرض شد که شیعیان خالص صفاتی دارن، یکی همین هست که قلبی لکم مسلم، قلبشون تسلیم امامشون هست. میدونید امام قوای انسان و محور قوای انسان قلبش هست. قلب انسان اگر اصلاح شد بقیه وجود انسان اصلاح میشه. اگر قلب انسان با خدا بود همه وجود انسان با خداست. گوش انسان، چشم انسان، دست انسان، زبان انسان، فکر انسان با خدا خواهد بود. از اینجا کار شروع میشه که قلب باید تسلیم خدای متعال و تسلیم اولیاء الهی بشه. گوش انسان همون رو میشنود که دل انسان، قلب انسان میخواد و همون جوری میشنود که قلب انسان میخواد. چشم انسان همون رو میبیند که قلب انسان میخواد و همون جوری میبیند که قلب انسان میخواد. این دعای تحویل سال که حالا این مضمون مکرر در روایات آمده، بعضی از روایات هم که این مضمون رو بیان کرده روایات معتبر است. اللهم مقلب القلوب والابصار، هم مقلب قلب انسانه، دگرگونی قلب انسان در دست اوست، هم مقلب الابصاره، دگرگونی چشم انسان در دست اوست. این چشم تابع قلبه. اگر قلب انسان نگاهش به دنیا باشه، چشم هم چیزی جز دنیا رو نمیبینه. ولی اگر قلب انسان متوجه حضرت حق و عالم آخرت شد، چشم انسان هم عالم رو یک جور دیگه میبینه. اونایی که قلبشون با خداست وقتی به عالم نگاه میکنند با انوار الهی عالم رو میبینن، جور دیگری عالم رو میبینن. همه عالم برای اونها آیات خداست. ولی اگر قلب نورانی به نور الهی نشود، عالم همه ظلمات میشه. هر چی میبیند حجاب و موانع میبینه، نه آیات. نشانه ها نیست، علائم نیست، دست او رو نمیگیرن، هدایتش نمیکنن. ولی اگر قلبش با خدا شد، فکرش هم با خدا میشه، چشمش هم با خدا میشه. این آیه نورانی رو در خاطر مبارکتون هست که در سحر وقتی انسان برمیخیزه مستحب است نگاه کنه به آسمان و ستاره ها، این آیات مبارکات سوره آل عمران رو بخونه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانه هایی است برای اولو الالباب. وقتی نگاه میکنند عبرت میگیرند، وقتی نگاه میکنند از این نشانه ها به مقصد میرسند. اولو الالباب کیا هستند؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. در همه احوال یاد خدا هستند، ایستاده نشسته، حتی در بسترشون که خوابیدن غفلت ندارند. عرض کردم که خدای متعال بعضی ها رو خوابشون رو هم بیداری حساب کرده، چون خوابشون هم همراه با ذکره. به تعبیر روایت خدای متعال می فهمد قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو می خوابن، یه هجوع و نوم و خواب کمی در شب دارن. حضرت فرمود گاهی می خوابن ولی چون قلبشون بیداره خدای متعال اینها رو بیدار حساب کرده. اونایی که قلبشون می شود ذاکر، اون وقت فکرشون نتیجه میده. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وقت این آدم ها همین که خلقت آسمان و زمین رو میبینن تفکر میکنن، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ببینید چه خوب به نتیجه میرسن. آیه یعنی همین، یعنی رفت و آمد شب و روز رو میبینه. ولی همین که رفت و آمد شب و روز رو میبینه میفهمد که یک اراده حقی پشت این آفرینش هست، دست الهی که این آفرینش را آفریده حق آفریده، باطل نیست. بنابراین فقنا عذاب النار. اینجور استفاده کردن، چشم انسان وقتی نگاه میکنه به ستاره ها و شب و روز رو میبینه و وقتی شروع میکنه فکر کردن، اگر این دل با خدا بود نتیجه میگیره. خدا رحمت کند این استاد عزیزی رو، استادی داشتیم خدا رحمتشون کن، در یکی از کتاب‌هاشون من خوندم این رو که می‌فرمودن اگر قلب انسان مأنوس با خدای متعال نباشه تفکر نتیجه‌ای نمیده. این انس هست که موجب میشه فکر اثر داشته باشه. این می‌فرمودن ببینید شما در یک خانه‌ای با یک دوستی، رفیقی، هم اتاقی، هم حجره‌ای، همسری مدتی زندگی کردین، بعد سالها وارد این خونه میشین، میبینید یه تختی کنار اتاق هست، یه تخت کهنه، یه جفت دمپایی دمه در هست، یه لباسی رو این بند مانده. شما وقتی نگاه میکنید از این لباس هزار شور و احساس در دلتون پیدا میشه، از این کفش هزار خاطره رو پیدا میشه، شور در دلتون پیدا میشه. ولی یه آدمی که هیچ انسی نداشته میاد تو این خونه شروع میکنه فکر کردن، حالا این تخت چوبی رو میبینه اینجا، فکر کنه میرسه به اینکه کی اینو ساخته، چه جوری ساخته، میرسه به نجاری و از اونجا به جنگل، خبری نیست که. این کفش رو جستجو میکنه، این دمپایی که جلوی در هست، میرسه به کارخونه پتروشیمی و چای نفت. ولی شما همی که نگاه میکنید هزار شور و احساس در دلتون زنده میشه، چون انسی داشتید. انسانی که با خدا مأنوسه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، همی که نگاه میکنه به آیات الهی هزار شور و احساس درش پیدا میشه. خوف پیدا میشه، امید پیدا میشه، اشتیاق پیدا میشه. به هر گوشه ای از گوشه عالم که نگاه میکنه جلال و جمال حق رو میبینه، اشتیاق بیشتر به حضرت حق پیدا میکنه. خلاصه امام قوای انسان قلب انسانه. این قلب هر کجا رفت بقیه قوا هم میرن. در روایات دیدید فرمود قلب میخواد ببینه که چشم نگاه میکنه، قلب میخواد بشنود که گوش میشنوه. قلب اگر شیطانی شد گوشم شیطانی میشنوه، چشمم شیطانی میبینه. اگر قلب رحمانی شد چشمم نگاهش نگاه رحمانی میشه. به عالم که نگاه میکنه عالمو یه جور میبینه، هر دو یه واقعه میبینن. دیدید عده اهل عبرتند، عبرتاشون زیاده. نگاه میکنه ببینه یه مثلا پرندهی تو اتاق گیر کرده، خودشو به در میکوبه، به شیشه میکوبه، شروع میکنه یک ساعت گریه کردن. میگه چی شد؟ میگه داستان ماست دیگه، ما هم یه حجاب هایی داریم که نمیبینیم، هی خودمونو به این حجاب ها میکوبیم، راه باز نمیشه، یه کسی دیگه باید بدین در رو باز بکنه، ما از این در بریم بیرون. این صحنه رو هر دو دیدیم، عنایت فرمودین، هر دو این صحنه رو دیدیم. ولی یه کسی این صحنه براش تحول حال ایجاد میکنه، یه شوری در دلش ایجاد میکنه و امثال اینجور اتفاقات. یه زنبور عسل رو میبینه، میاد شهدش رو بر میداره، از گلستان میره دوباره تو کندو، عبرت میگیره، میگه عجب یه زنبور مشغول نمیشه، میاد مأموریتش رو انجام میده ولی گلستان بر میگرده. بهار میشه میبینه درخت ها شکوفه کردن، میگه ما شکوفمون این درخت ها دارن میوه میدن، میوه تو چی شد؟ یاد دارید این نگاه چه وقت پیدا میشه در انسان؟ اگر دل انسان یه دل دیگری شد، دل متوجه خدا شد، به هر چه نگاه میکنه عبرت میگیره، شروع میکنه فکر کردن، از این آیات خدا به مقاصد الهی میرسه، در دلش خوف و امید پیدا میشه. علایال قلب انسان امام وجود انسانه. این قلب اگر تسلیم خدا و اولیاء خدا شد، اون وقت قدم های بعدی رو میشه برداشت. لذا شیعان ائمه علیهم السلام قلبشون قلب سلیمه. این یک بحث. قبلا اینو اشاره کردیم، قلبی که یلقا ربه و لیس فیه احد سوا، قلبی که وقتی به ملاقات خدا میره هیچی جز خدا درش نیست، قلبی که کل قلب فیه شک کن او شرک و هو ساقط، هل قلبی که شک درش باشه شک درش باشه این ساقطه. این از مقام انسانیت ساقطه دیگه، از مقام توحید ساقطه. ذره شک درش باشه، ذره شک درش باشه، انوار یقین درش نیامده، اخلاص در محبت خدا نیامده، با خدا غیر خدا هم دوست می‌داره. ازا قلب سلیم، قلب سلم، کمال تسلیم قلب این است که یقین به حضرت حق و اسماء حسنای او داشته باشه، یقین به علم او، قدرت او، حکمت او، عظمت او، قدوسیت او، منزه بودن او از ابین ها براش روشن باشه، انوار یقین تو قلبش آمده باشه، شیطان نتونه ورود به قلبش بکنه. و بعدم محبت غیر خدا رفته باشه، خالص در محبت شده باشه. قلب بر نسبت به خدای متعال اینجوری باشه، نسبت به امام هم همینطوره. عرض کردیم لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. امام مخلوق عبد خداست ولی فرقی با خدا ندارد. باید همینطوری که قلبت در محبت خالص نسبت به خدای متعال میشه، نسبت به امام هم همینجوری باشی. قلبت همینطوری که باید اهل یقین نسبت به خدای متعال باشه، نسبت به خلیفه الهی هم باید اهل یقین باشه. ذره شک نکنه در صدق امام، در حقانیت امام، در حکمت امام، در علم امام، و الا شک کرد جدا میشه. شک کرد دیگه نمیتونه با امام حرکت بکنه، باید یقین داشته باشه به اینکه این امام صدق است، حق است. پس این قدم اول، قلب انسان باید بشه قلب مسلم، تسلیم. عنایت میفرمایید و این تسلیم هم عرض کردم مقاماتی داره، تا مرحله قلب سلیم میرسه که قلبی است که جز خدا در اون نیست، جز محبت خدای متعال نیست، انوار یقین به قلب رسیده، اخلاص در محبت آمده، میشه خلیل خدا، خلیل الله. این یکی. اگر قلب انسان قلب سلم شد، نتیجهش این است که ورعی لکم تبع، در مقابل امامش رعی ندارد، هیچ نظری نداره، رعیش تابع رعی امامه. هر رعی امام داشته باشه، اونم همین رعی داره، در مقابل امام رعی ندارد که اظهار بکنه. این وقتیست که قلب قلب سلیم بشه. تا قلب بیماره، غیر خدا درش هست، یقین نداره، اهل شکه، تا یقین به امام نداره، محبت غیر امام درش هست، این قلب نمیتونه، این انسان نمیتونه رأیش تابع رأی امامش باشه. نخیر، رأیی برای خودش داره. این روایت نورانی رو در کافی نقل کرده حضرت فرمودن ولو ان قوما عبد الله، ولو اگر وحده لا شریک له، یه عده قومی خدا رو بپرستن و اقام الصلات، اقامه نماز میکنن، آت و زکات، زکات میدن، انفاق در راه خدا میکنن، آبروشون و مالشون و جانشون و هرچی دارن در راه خدا میدن، اقام الصلات، آت و زکات، حج البیت، حج به جا میارن و صام شهر رمضان، روزه ماه رمضان رو دارن، ولی نسبت به کار خدا و رسول شک دارن. و قالوا ما صنع الله و رسوله الا صنع، چرا غیر این کار انجام ندادن، چرا این کار انجام دادن، الا صنع غیر الذی صنع، اینجوری آدم است، چرا غیر این کار انجام نداد، این چه کاری بود؟ یا نه اصلا به زبان نمیاره، در دلش اینجوریست با امام خودش که چرا امام این کار کردن. میفهمد کانو به ذالک مشرکین، اینا با این کارشون مشرک میشن. چرا؟ چون قلبی که جز خدا و امام درش نیست، برای خدا شریکی توش نیست، این که با خدا گلایه‌مند نمیشه. که هر کجا دیدید انسان مقابل حکم خدا و امام ایستادگی میکنه، پیداست تو قلبش یه چیزیست، یه ترازویی داره برای خودش در عرض امام، این ترازوو میذاره، میگه چرا سید الشهدا رفت کربلا، چرا با خودش اهل بیت بود، کجا دارید میرید آقا، سفر پرخطریست، برای چی میرید، رأیی داره برای خودش، نظری داره، بعدم امامو میاره میشونه تو ترازوی خودش، علیه عزب الله سید الشهدا نباید میرفت کربلا، برای چی رفته کربلا، برای چی با خودش حالا اهل بیت برده، چه معنی میده دختر امیرالمومنین وارد مجلس ابن زیاد و یزید بشه. درست؟ در دل انسان یه رد پای از غیر خدا هست که یه جایی انسان در مقابل حکم خدا تسلیم نمیشه و اعتراض میکنه، ولو قلبش پیداست یه چیزی غیر خدا رو دوست میداره، یه چیزی غیر خدا رو میخواد. ترازوی انسان وقتی از ترازوی خدا جدا شد، انسان خدا رو هم میذاره تو ترازوی خودش، به خدا متعال ایراد میگیره. حالا ترازوی تو چقدر میارزه؟ خوش انصاف، این ترازو از کجا آمده؟ چی این ترازو و ترازوی حقی کرده؟ اینات میفهمید، خدای متعال میفهمد ما لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، با اون چیزایی که راه رو روشن میکنه، حقایق روشن و آشکار، و انزلنا معهم الكتاب والميزان، ما ترازوها رو هم فرستادیم، میزان فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. وقتی ترازو پیدا شد، این ترازو تو قلب انسان‌ها جا گرفت، خودشون قیام به عدل میکنن، قیام به قسط میکنن. انسان اگه ترازوش ترازوی خدایی شد، همه کارش قیام به قسط دیگه. لذا عنایت بکنید، عادل چه کسیه؟ عادل اون کسیست که ترازوی خدا تو قلبش آمده، با ترازوی خدا ترازو میکنه، هر چیزی رو که انجام بده طبق این ترازوست، عادل دیگه. میخواد نگاه کنه، میخواد حرف بزنه، میخواد راه بره، میخواد دوست بگیره، میخواد دشمنی کنه، با ترازوی خدا وزن میکنه. علیون میزان الاعمال. اگر تو قلب انسان غیر امام بود، ترازوش از امام جدا میشه. چرا امام اینجا میگن جنگو ادامه بده، قرآن سر نیزه است، دارن میگن آقا ما حکم خدا رو قبول داریم، بیاد به حکم خدا گردن بگذاریم، ما که با قرآن نمی جنگیم. حرف همین بود تو جنگ صفین دیگه، ترازوشون و امیرالمومنین دوتا میشه. حکمیت رو قبول کن، بعدم میگن چرا حکمیت رو قبول کردی؟ لا حکم الا لله. خودشون ترازو میذارن، میبینن امام با ترازو اونا را نمیره، امام رو محکوم میکنن، میگن علی عزب الله شما کافر شدی، بیا توبه کن. حضرت تعبیرم اینطور در خاطرم فرمودن، گناهش شما کردی، توبه شما کنن. انسان اگه قلبش تسلیم شد، سلم شد، یقین پیدا کرد، انوار یقین آمد در قلب انسان و خالص شد نسبت به امام، نسبت به خدای متعال، محبت غیر خدا در دل انسان نیست، وقتی فقط خدا رو میخوای همه ترازوات میشه خدایی دیگه. چه چیزی خوب است؟ همونی که خدا میگه خوب است. چه چیزی رو دوست داری؟ همون که خدا دوست میداره. لذات انسان هم دیگه عوض میشه، اصلا آراء انسان عوض میشه. انسان وقتی قلبش شد قلب سلیم، همه رعیاش رعیای صحیحه. قلبی لقلبکم سلم و رعی لرعیکم، یا قلبی لکم مسلم و رعی لکم تبع. رعی انسان تبع رعی امامش میشه، رعی داره اما همون رعی امامش. مؤمن که بی رأی نمیشه که، یه رأی داره ولی رأیش همون رأی امام میشه، دنباله رأی امام میشه. تو امور و نصرتی لکم معده، اون وقت اگر اینجوری شد تو اون طرح عظیمی که امام علیه السلام دارن برای عالم، همه قوای خودشو آماده میکنه تو اون طرح به کار بگیره. خودش نقشه ای نداره که، وقتی نقشه انسان شد تابع نقشه امام، همه امکانات انسان در خدمت راه امام. خودش اصلا میخواد دین خدا رو یاری کنه، نقشه مستقلی نمیکشه که، میبینه امام دارن چه کار میکنن، همه قواش رو همونجا حاضر میکنه. بله تدبیر داره، اما رعیل رعیکم تبر، تدبیر میکنه مؤمن، رعی داره، نقشه داره، برنامه داره تو زندگیش. مؤمن که نمیتونه نقشه نداشته باشه که، اما نقشش رأیش دنبال رأی امامش. امام یه طرح جامعی برای همه عالم دارن، تو طرح امام حرکت میکنه، همه قواش هم آماده میکنه برای اینکه در خدمت امام باشه. و نصرتی لکم معده، مؤمن اینجوریست. حالا اینات بکنید در ادامش در زیارت جامعه کبیره اینه، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن، تا اینکه خدای متعال دینشو با شما از نو زنده بکنه. و یردکم فی ایامه، در اون ایامی که ایام الله هن شما رو برگردانه. چون میدونید ایام الله اون روزهایی که غلبه دولت الهی آشکار میشه و عرض کنم باطل منکوب میشه و ریشه کن میشه، این ایام الله سه روزن، روز ظهور و رجعت و قیامت. مؤمن اینجوریست، ما الان تو دوران غیبتیم، قلبم سلم نسبت به شماست، خالصه، آراء خودم رو، تدبیری که تو عالم میکنم برای زندگی خودم، برای کارم، این تدبیرم دنبال روی تدبیر شماست، بنابراین همه امکاناتم آماده در خدمت شماست تا اون طرحی که خدا دارد، تا اون برنامه‌ای که شما دارید به نتیجه برسه. حتی یحیی الله تعالی دینه بکن، خدای متعال دینشو با شما احیا میکنه. و یردکم فی ایامه، شما رو برگرداند، من تو همه این دوران با شما هستم، خودم از قبل آماده کردم، وقتی هم شما پا به عرصه گذاشتید با همه وجود در خدمت شما هستم. و یظهرکم لامره، اون امر الهی وقتی میخواد محقق، یظهرکم لعدله، عدل الهی وقتی تو عالم میخواد محقق شه به وسیله امام محقق میشه که ترازوی الهی است. کلمه عدل، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، شما رو ظاهر میکند، ظاهر میشید برای اینکه عدل خدا محقق بشه. ظهورم فقط ظهور جسمانی نیست، اونی که اتفاق میفته ظهور حقیقت ولایت امام در عالم، همه چی بر مدار ولایت شکل میگیره. عدلم یعنی همین، عدل اونجاییست که همه چی بر مدار ولایت امام شکل بگیره، یعنی بر مدار ولایت الله همه چی سر جای خودش قرار میگیره، میشه عدل. انسان عادل انسانیست که ولایت امام در قلبش جاریه، این همه رفتارش عادلانه است. انسانی که ولایت امام تو قلبش هست، ترازوش میشه ترازوی امام، میشه عادل. اصلا عادل یعنی این، عادل یعنی اون کسی که صفت عدل امام درش ظهور پیدا کرده، ولایت امام درش ظهور پیدا کرده. و الا این عدالت های اخلاقی که میگن اینا بد نیست، ولی عدالت حقیقی نیست. قوه عاقله غالب بشود بر وهمیه و غضبیه و شهویه، اینا خوبه، ولی عدل نیست. عدل وقتی است که امام غالب بر وجود انسان بشه. قلبی لقلبکم سل، قلبی که موطن امام هست، انوار امام آمده، یقین به امام پیدا کرده، انوار محبت امام درش هست، خالص در محبت این عادله. چون بدونید عمده ترازوی انسان با محبت ها حب و بغضاشه. آدم با حب و بغضاش ترازو میکنه، دائما هم ترازو میکنه آدم، و یه لقمه میخواد بذاره تو دهنش ترازو میکنه، میگه خوبه یا بده، بخورم یا نخورم، همینطور نیست؟ یه نگاه میخواد کنه، بالاخره ترازو میکنه، نگاه کنم یا نکنم، بخرم یا نخرم، ازدواج بکنم یا نکنم، جنگ بروم یا نروم. این ترازوها چجوری شکل میگیره؟ ترازوی انسان، قلب انسان ترازوست. اگر خود آدم قلبش مستقل از امام بود، ترازوهاش هم مستقله، رأیش هم رأی مستقله، امکاناتش هم در خدمت طرح خودشه، هیچ وقت امکاناتش در خدمت طرح امام نیست. باید این مقدمات رو طی کنی تا همه امکانات در خدمت امام باشه. خدای متعالی طرحی داره، ائمه برمیگردن، عدل الهی به وسیله امام ظهور پیدا میکنه، همه عالم میشه عالم تو بندگی خدا، توحید. همه ترازوها میشه ترازو عادل. دیدید عقول کامل میشه، حضرت دست میذارن 40 برابر میشه، کامل میشه عقول. ترازویی که میخواد، عقلی که میخواد ترازو کنه، عقل عمل ما ترازو میکنه دیگه، میگه خوبه بده، باید نباید، سبک سنگین، این بیشتر میارزه، اون کمتر میارزه، این کار رو انتخاب بکن، به جای اون عبادت این عبادت رو انجام بده. دائما ترازو میکنیم دیگه، اونایی هم که گناه میکنن دائما ترازو میکنن، این گناه لذتش بیشتره، ترازو میکنن. عقل آدم وقتی بیمار شد دائم بین گناه ها ترازو میکنه، بدترین گناه رو انتخاب میکنه وقتی بیمار شد. وقتی هم سالم شد بهترین تو خوبا خوبتر رو انتخاب میکنه. حتی یحیی الله، اگه انسان از قبل اینجوری شد، حالا وقتی امام ظهور پیدا میکنن، من با همه وجود در خدمت شما هستم. حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم. من با شما هستم. این دو تا معیت چند معنا شاید دارش بشه گفت. یکی هم معیت ظاهری است، هم معیت باطنی. این طور نیست که در ظاهر با شما هستم، در باطن با دیگری. نه، آدمی که قلبش قلب سلم امامه، مسلمه، نقشه و رأیش تابعه، امکاناتش مهیای بر امامه، با همه قوا با امام است. ولی یه موقع میدین قلب انسان با امام نیست، جسمشو میاره کنار امام تو صفین، ولی قلبش با امام نیست، ترازوش با امام نیست، یه جایی از امام جدا میشه آدم. نمیشه؟ شمشیرش به حسب ظاهر کنار امامه، میدونید تو خوارج تو صفین کنار حضرت بودن دیگه، تو نهروان شمشیرشون مقابل حضرت بود، حضرت محکوم به کفر کردن. این معیت فایده نداره، باید همه وجود انسان در همه مراحل با امام باشه، نه اینکه جسمم با شماست، نه اینکه فقط قلبم با شماست، نه قلبم با شماست، دستم هم با شماست. در روایات دیدید فرمود مثل امیرالمؤمنین، در روایات هست، مثل قرآنه، اگر کسی یه مرتبه توحید بخونه ثلث قرآن، دو مرتبه دو ثلث، سه مرتبه همه قرآن. حالا این یه معنایی داره این روایت ها. فهمون دمیرالعلومین کسی با زبان ازش دفاع کنه این ثلث ایمانه. نه. حالا اگر این شد زبانی و قولی و عملی و قلبی، این میشه ایمان کامل. معیت یعنی انسان قلبش، زبانش، عملش با ایمان باشه، ظاهرش و باطنش با ایمان باشه. فمعکم معکم لا مع غیرکم. و این هم ممکن نیست الا اینکه انسان کلن مسیرش رو از دشمن امام جدا بکنه. انسان اگه مسیرش رو از دشمن جدا نکرد، گوشی که به حرف شیطان میدهد، چون میدونید شیطان با همه قوا آمده ما رو تسخیر کنه، مسخر خودش کنه، یه جنگ باطنی تو عالم بین وجود مقدس نبی اکرم و ابلیس و شیاطین انسی حضرت است. اونا میخوان قوای انسان رو، که خیلی قوای عجیبی است. انسان اگه میفهمید چه قوایی داره و چه کار از این قوا میاد، یه گوشش اینه که انسان به جایی میرسه اراده میکنه اونور عالم باشه، اونور عالمه. انسانی که با امامش بود اینجوریه دیگه. فرمود این 313 نفر، همین که ندای حضرت بلند میشه اون کاملاشون بلافاصله کنار حضرت هست، اراده میکنه کنار حضرت بشه، کنار حضرت. این یه قوه ایست در انسان. انسان با امامش که شد اینجوری میشه، چون میدونید امام صاحب الامر دیگه. اگر کسی به معیت با امام رسید، همه قوایش با امام بود، اون امر الهی درش ظهور پیدا میکنه. امر الهی چیه؟ همود ابدعتنی اجعلو که مثلی، انا اقول لشه کن و یکون، انت تقول لشه کن و یکون. منو اطاعت کن، مقام کن و یکون پیدا میکنیم. امر الهی اینجوریست دیگه. امام اون کلمه امره، صاحب الامره، با اراده او عالم را میره. و به مشیت که دون قول که معتمره، احتیاج به گفتنم نداره، خدا امتحال اراده میکنه واقع میشه. امام اینجوریست. امام در یه مقامی است که لا فرق بینه که بینا کن، امام عالم سازه، میگه باش درست میشه، هیچ چی دیگه نمیخواد. وقت انسان اگه به امام متصل شد، اون امر الهی که دست امامه به اندازه انسان تو وجود انسان ظاهر میشه. این همون اسم اعظمه. شرطش هم معیته. انسانی که قلبش با امام نیست، هیچ وقت اسم اعظم بهش نمیدن. چرا؟ چون میخواد از قدرت امام سوء استفاده کنه. امام که سرش کلا نمیره، میره میخواد این قدرت امام رو در مسیر نفس و شیطان به کار ببره. اومد به حضرت گفت آقا اسم اعظم بده. حضرت فرمودن نمیشه، تو نمیتونی. اصرار کرد، اصرار. حضرت گفتن برو وایست پای اون بیابون، اونجا بیست کنار اون پل، بیا شب به من گزارش بده. گفت چی دیدی؟ یه پیرمرد خارکن هیزم جمع کرده بود، محترم داشت می آمد، یه جوان مغرور سوار بر اسب تازیانو کشید به گرده این مرد، از این پل ردش کرد، باریک بود پل، او را عقب رون هیزماش ریخ، بنده خدا آواره شد، راشو گرفت رفت. گفت اگه اسم اعظم داشته چیکار می‌کردی؟ گفت ادب می‌کردم اون جوان رو. حضرت فرمود اون پیرمرد که دیدی از رفقای ماست، بهش اسم اعظم هم دادی. امر الهی که مال سوء استفاده نیست که. در روایت داره در قلب سلمان وقتی ماجرای احراق بیت پیش آمد و حضرت دستشون رو بسته بودن تماشا میکردن، این فاتح خیبر، میدونید اون روزی که میخواستن نبش قبر کنن، حضرت لباس جنگیشو پوشید، ذوالفقار رو دست گرفت، همه عقب نشستن، فهمیدن نه اینجا جای تعارف نیست حضرت. ولی در احراق بیت میدونستن حضرت سکوت کرده، مأمور به سکوته، پیش رفتن تا آخر خط. سلمان تو دلش گذشت آقا چه اتفاقی باید بیفته بالاتر از احراق بیت امیرالمومنین، دار و سلطان الولایه، و حد که حضرت زهرا، لیلت القدر همه هستی. حضرت صاحب اسم اعظم کلیست، اراد عالم تحت اراده اوست. حضرت در روی شما آمدن فرمان سلمان چی در دلت گذشت؟ ببینید درست میگفت سلمان دیگه، ولی عالم در دست امامه، امام در دست خداست، هیچ کاری نمیکنه الا اینکه خدا بخواد. مؤمن اگه به اینجا رسید که هیچ کاری نمیکنه الا اینکه امام بخواد، امکانات امام به اندازه ظرف وجودیش در اختیارش قرار میگیره. خیلی مؤمن تواناییش زیاده اگر در محضر امام بود. این امکانات باید بالفعل بشه، هم در اختیار امام باشه. ما تقریبا امکاناتمون همش دست نخورده است. وقتی آدم از دنیا میره بیرون میبینه اصلا باز نشده این دستگاه، در جعبه هم باز نکردی، هیچ استفاده ای نکردی. وقتی قلب با امام شد، اون وقت تازه این قلب فعال میشه، میفهمه چه کار باید بکنه، مأمور عالم رو میفهمه. همه قوای انسان اینجوریه. انسان باید با این قوا رو، قلب رو تسلیم کنه، عرض کردم بشه قلب سلیم، صاحب یقین، صاحب اخلاص. مقام کامل تسلیم همینه دیگه. رأی و نظر داره، هوشمند مؤمن. چطور میشه رأی نداشته باشه؟ اما رأیش تابع رأی امامش. این تابع معنیش نیست نمیفهمه، خیلی خیلی خوب میفهمه. المؤمن ينظر به نور، فهمود اتقوا من فراست المؤمن، از زیرکی مؤمن بترسید. یه جایی هیچی نمیگه خیال نکنید نمیفهمه، خیلی هم خوب میفهمه. ولی پیغمبر خدا هم اینجوری بود، همه کائنات تو مشت پیامبر میمدن کنار حضرت، در گوش حضرت اینجوری حضرت سکوت میکردن، اون یکی میمد میگفت اونجوری سکوت میکردن. بنا نبود حضرت همه چی رو برملا کنن، که میرفتن میگفتن قل و اذنون، این گوش اصلا رأی نداره، نظر نداره، هر چی ما میگیم میگه، هیچی نمیگه. قرآن فرمود قل اذن خیر لکم، حالا این بعد معنا بشه، خیلی گوش مفیدی است برای شما. مؤمن رأی داره، منتها رأیش رأی امامشه. انقدر این اختیار رو به امام تسلیم کرده، قلب و تسلیم به امام کرده، نظرش نظر امامشه. فهمود سلمان حسنش این بود، جعل هواه و هوا علیان، نه اینکه یه چیزی میل میکرد میلش رو میزد کنار به خاطر حضرت امیر، نه اصلا میلی پیدا نمیکرد الا میل حضرت امیر. هرچی حضرت امیر میپسندید میپسند، شعاع میل امیرالمومنین تو قلبش میفتاد. چقدر قیمت پیدا میکنه آدم، آدم بعد اینجوری بشه. بله میشه آدم قلبش بشه قلب شیطانی، هرچی شیطان دوست داره اینم دوست داره. آدم میتونه یه جوری بشه که اویس قرن، حضرت در جنگ احد نقل شده دندان مبارکشون تو دهانش افتاد، او تو یمن دندانش افتاد تو دهنش. میشه انسان با امامش اینجوری بشه. قلبی لقلبکم سلم و رأیی لرأیکم، هوشمند مؤمن نقشه داره، اما نقشش جزئی از نقشه امامش. و نصرتی لکم معده، همه قواش آماده است، از قبل آماده است، امام فرمان بدن پا به میدان بگذاره. این آدم میشود فمعکم، در همه احوال با امامه، تو دوره قربت امام با امامه، تو دوره هم که امام دست به شمشیر میبرن با امامه، تو دوره سکوت امام خودشو آماده میکنه، تو دوره که امام دست به شمشیر میبرن کنار امامه. شاید این دوتا معیت یه معناش هم همینه. انسانی که در دوره که دوره هدنس به قول روایات دوره پنهانکاری امامه، با امام نیست، تو دوره هم که امام میان تو میدان با امام، آدمی که اون موقع داره برای خودش نقشه میکشه، چرا امام صادق سکوت میکنن، ما بریم کار درست کنیم، احت میکنید خودش شروع میکنه نقشه کشیدن. اون روزی هم که حضرت قیام میکنن اون قیام نمیکنه. و هم در دوره قربت امام و حدنه امام باید با امام باشه، خودتو آماده کنی برای روزی که امام دست به کار میشن، و خود روزی که امام دست به کار میشن همه وجودت در خدمت امام. بلا اگه اون روز با امام نبودی، اون روز هم با امام نخواهی بود. اون روز اگه رأیت رأی خودت بود، با نفست بودی، با شیطان بودی، اون روزی هم که امام دست به قبض شمشیر می‌برن تو با امام نیستی که. اگر همراهیت همراهی قلبی نبود، جسمت هم بکشونی کنار امام، این دست یه روزی بر علیه امام شمشیر خواهد زد. اونایی با امامند که تو دوره پنهانکاری امام، تو دوره‌ای که امام مأمور به صبر رو داره، برنامه‌شو جلو می‌بره. امام که بیکار نیست تو عالم، پرکارترین آدم تو عالم امامه. اون روز دارن قلبشون رو آماده می‌کنن، رأیشون رو تابع می‌کنن، قواشون رو آماده می‌کنن، بالفعل می‌کنن این امکانات فراوان رو بالفعل می‌کنن، میارن در خدمت امام. همه قواشون میشه در خدمت امام. عرض کردم وقتی میان تو خدمت امام، به معیت با امام میرسن، انوار امام در وجودشون ظهور پیدا میکنه، همه چیشون وجودشون میشه امام، چیزی جز امام تو وجودشون نیست. حالا ما یه دور از امام عقب افتادیم، امام آمده و عاشورا به پا کرده و ما عقب افتادیم به هر دلیل. میگیم حالا خودمونو داریم آماده میکنیم تو رجعت بیایم، تو ظهور بیایم، جز منتقمین باشیم. درسته؟ زیارت عاشورا رو خوندید دیگه. ان یرزقنی طلب ثار که مع امام منصور، ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق. آدم از خدا میخواد به ما توفیق بده که خونخواه حضرت باشیم. ولی اونایی که از قبل آماده بودن و قلبی، اونا کی خودشون رو آماده کردن؟ و قلبی لقلبکم سه و رأی لرأیکم تبع و نصرتی لکم معده، که تو کربلا کنار امام حسین بودن. از کی؟ از کجا؟ شنیدید فرمود عقیل برو یه همسری برای من انتخاب کن با این خصوصیات، میخوام فرمانده لشکر امام حسین باشه این فرزند. از کی این وجود مقدس با امام حسین دست داده بودن که خودشو آماده آماده کرده، رأیش تابع امام، دلش تسلیم امام، نورانی به نور امام، یقین به امام خودش داره، اشهد لک به تسلیم و تصدیق، وقت میتونه وفا بکنه، پیمانش رو پر پر آورده، پر پر، جای خالی نگذاشته. رفته تو شط فرات، تو شریعه تشنه آمده بیرون. چجوری خودشون آماده کرده بودن؟ کی خودشون آماده کرده بودن که اینجوری به نصرت امام حسین موفق شدن؟ نصرتی لکم معدتون، همه قواشو آورده. وقت در یه مقامی است نسبت به تسلیم بودن به سید الشهدا، در یه مقامی است نسبت به تبعیت در رأی و نظر. ببینید ابن عباس ها نظر میدن، کیا نظر میدن، نرید برید، مگه امام حسین نظر میخواد؟ ببینید نسبت به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین اینجوری بودن. شما این صاحب خطبه های نهج البلاغه که گوشه ای از بیانات حضرت تو 5 سال خلافتی که هم خلافت میکردن هم جنگ میکردن، یه گوشه بیانات نورانیشون اینه. تو 23 سال زمان حیات نبی اکرم شما چند تا کلام از امیرالمومنین دارید؟ انگشت شمار. یه جایی پیغمبر خدا فرموده باشن بگو فرموده است. حالا دیگرانو ببینید، هر کجا نظر میدادن، نظر ما این است، بعدم پا نظرشون با میستادن. اون وقت جالب اینه، موافقات عمر نوشتن، دیدید موافقات عمر دارن، یعنی اینجا نظر نبی اکرم با دومی اختلاف شد، پیدا شد درش، خدای متعال آیه بر طبق نظر او نازل کرد، طیب الله انفاسکم. خیب الله انفاسکم. ولی امیرالمومنین که این علمشه یک کلمه حرف نزده. اونایی که احکام عادی رو بلد نبودن، این کتاب صحاحشون هست ببینید، احکام عادی رو. اینا هر کجا نظر میدارن پای نظرم میزدادن، مخالفت میکردن تو صلح حدیبیه چنین، تو همه نظر میدن. وجود مقدس قمر بنی هاشم به اندازه ابن عباس ها نمیفهمید، چند تا امام رو درک کرده. شما میگید این آقا شاگرد مرحوم آقای بهجت بود، آیت الله العظمى بهجت، چیزی از ایشون داره. چند تا امیرالمومنین رو درک کرده، امام مجتبی رو درک کرده، سید الشهدا رو درک کرده، یه جا حرف نزده. شما بید یه جایی بید نظر بده مقابل امام حسین، اصلا نظر نداده. نه اینکه نظر ندارد، رعیل رعیکم تبع، و همه امکاناتش در خدمت امام، هیچیشو برای غیر امام. من یه موقعی به ذهنم میامد، سلام علیکم، چرا ایشون با خودش فرزنداشو نیورده کربلا؟ نمیخواست اینا شهید بشن، گمانم اینا ها، نمیخوام، شاید میخواسته همه قواش رو در خدمت به بچه های امام حسین بذاره، نیورده بچه ها خودشو. اصلا نکته توش بوده. و نصرتی لکم معده، با همه وجود یه جوری آمده تو میدان، یه جوری قوای خودش رو آورده، یه ظرفی داشته شده فرمانده این لشکر. لشکر امام حسین یه لشکر تاریخی است، همه کمالات اخلاقی تاریخی تو عالم به تبع او شکل میگیره، تهذیب اخلاقی، تهذیب عالم با عاشورا میشه، وقت فرمانده این مجموعه است، مجموعه که حبیبند و زهیرند و که هر کدومشون یه عالمند. این فرمانده که فقط فرمانده ظاهری نمی کرده، قوا رو جمع، فرمانده ارواح بوده، ارواح اینا رو فرماندهی می کرده تو تبعیت از امام. در این جنگ تمام عیار مراقب این ارواح بوده، کما که سید الشهدا مراقب کل بود. حالا اگر کسی به امام رسید، وفا به امام کرد، پیمانش رو پر برد، پیمانه خالی نبرد. آدم تا اینجور نشه پیمانش رو پر نمی کنه. قلب اگه غیر امام درش بود، یه جایی قوات برای غیر امام خرج میکنی. من که خودم رو میخوام، امامم میخوام، من نمیتونم وافی باشم، نصفش رو برای خودم میذارم کنار. آدمی که به فکر دل خودشه، این قضایی رو که میخواد تقسیم کنه فکر خودشم میکنه، سهم خودش رو میذاره کنار. ولی اگر امام همه وجودش، آدم همه وجودش پر از امام شد، همه قواش در خدمت امامه، این میشه وفا. بی خودی که کسی وافی نمیشه. اگه با همه وجود تولیه به امام نداشته باشی، همه قواتو در تولیه به امام بالفعل نکن. عرض کردم قوای ما اگر به امام نرسید بالفعل نمیشه، همش میمونه دست نخورده یا فاسد شده. وقتی به امام رسید بالفعل میشه، همه قوای خودشو آورده در محضر امام، همه رو بالفعل کرده و همه رو در تولیه به امام در خدمت امام قرار داده، این میشه وفا. انسان تا با امام همراه نشه، هدف امام رو نفهمه، همدل با امام نشه، کسی که خودش بر خودش دل داره، خوب راه خودشو میره، که به معیت نمیرسه، که با خودشه، با نیات خودشه. کسی که قلبش پر از امام شد، اهداف امام رو فهمید، رأی، همه رأیش دنبال امام بود، هدف امام رو دنبال میکرد، با همه وجود دنبال اهداف امام بود، قوای خودشو بالفعل کرد، این همه قواشو میاره در خدمت امام. تابع درجات اخلاص انسان، قوای انسان بالفعل میشن، بعد همه رو آورد در خدمت امام، شده فرمانده معنوی، نه فقط ظاهری، ظاهرن و باطنن فرمانده بوده، فرمانده لشکری که محور تغییر عالمن. کی بوده که باید حبیب زیر دست او باشه؟ زهیر و بریر و سعید ابن عبدالله، اینا برای خودشون یه عالمن، هر کدوم یه عالمن، یه عالمی راه میبرن. اینه که فلان عالم میگه راه بر من باز نمیشد، سال 40 سال رفتم تو حرم از اول فاز آخر با یه اشاره حضرت گشایش شد. کسی که تو این مقام اینجوریه دیگه. میشود ساقی امام حسین، نه فقط سقایت ظاهری میکنه، اونایی که تشنه ولایت امام حسینن باید از دست از ابوالفضل بگیرن، اون ساقیه. کسی که تشنه اون مقام ولایت شوریده حال شده باید از دست او بگیره، راه دیگه ای نیست. اینا چجوری بودن، چه کار کردن که خودشونو به کربلا رسوندن؟ کربلا یه واقعه عظیمیه. سید الشهدا که صاحب کربلاست، از ازل قرارشو با خدا بسته، از ازل لحظه شماری میکرده، خودشو آماده میکرده. اینا کی بودن؟ از کی به امام حسین دست دادن، تسلیم شدن، تطهیر شدن؟ رأیشون شد رأی امام و امکاناتشون آوردن دنبال امام. وقت چجوری آمده که شده فرمانده لشکر امام حسین تو عاشورا؟ رسیده به جایی که فرمود عموم عباس سلام الله علیه یه مقامی دارد که همه شهدا به مقام او قبطه میخورن، حبیب قبطه میخوره، زهیر قبطه میخوره. اینا خودشون سرآمد شهدا سرآمدند، اینها سرآمد شهدای عالمن و همه اینا قبطه میخورن به قمر بنی هاشم. چجوری وفا کرده، پیمانش رو پر کرده؟ این قلب چه نسبتی با قلب امام حسین داشته؟ این نظر چجوری تبعیت کرده که وسعت نظری که مگه کسی میتونه طرح امام حسین رو بفهمه؟ تو طرح امام حسین فرمانده بشی؟ یه موقعی میبینی میخوان یه اتاقک بسازن، منم میکنن مشاور، میگن چجوری بسازیم، ولی اگه بخوان برج 200 طبقه بسازن که نمیان از من مشورت بگیرن، که منو که نمیکنن فرمانده و مسئول این کار، که میکنن. اگه بخوان یه شهر با عظمت بسازن میان نقشه شهر رو از من میگیرن، اصلا از من مشورت میگیرن، منو قاطی میکنن. حضرت داشته عالم رو میساخته. تو این ساختن عالم این چقدر نظر داشته، چقدر رأی داشته، چقدر بلند نظر بوده که اینو کردن فرمانده. خیال نکنید کار عاشورا که تمام نشده، تموم شده نیست. کار عاشورا یه کار مستمره. الانم عاشورا برپاس به حضرت مشغولن، ادامه داره تا رجعت. در روایت داره حضرت نامه سر به مهری که براشون اومد باز کردن، یه قسمت رو عمل کردن، تمام نشده برمیگردن تو رجعت عمل میکنن. تو این نقشه بزرگ، تو این طرح با عظمت، حضرت ابوالفضل فرمانده، محور تهذیب کل عالم عاشورا. این کی بوده که میتونه فرمانده این مجموعه باشه؟ همه باید بیان بر محور او تهذیب بشن. سلام الله علیه، سلام الله علیه. خب فیض آماده شد و انشالله متنعم میشیم، بهرمند میشیم، برای اینکه انشالله قلوب آماده تر بشه، آماده بشه استفاده کنیم از انفاسه.